متن به تعبیری اصلاحات اراضی و به یعنی اون حدود 29,000 خوردی همون موقع اتفاق افتاد. اما تعداد قابل توجهی رو ما داریم که درگیری ها، چون بعضی موقع ها موقوفه نیست، بعضا رقبه بوده. من اینکه نمیتونم الان بگم که چند تا موقوفه دقیق، بعضا یه موقوفه وقفنامش سر جاش بوده، یه رقبهشون توی یه منطقه بوده تصرف نشده بوده، اما یه رقبهش تو اون منطقه بوده تصرف شده. رقبه یعنی همون زمین، یعنی شاید یه موقوفه 10 تا زمین داشته باشه، یه زمینش توی شهری باشه، یه زمینش توی روستایی باشه، یعنی همه اینا رو بهش میگیم موقوفه، چون یه وقف نامه داره. ما 190,000 تا موقوفه داریم، اما بیش از 1,400,000 تا ما رقبه داریم. ببین 1,400,000 بیش از 1,400,000 تا رقبه داریم، چون بعضا یک موقوفه ما چند تا رقبه داره. یعنی ما تعداد قابل توجهی رو بررسی کردیم، دیدیم که خدمت هستم در همین بعضی از استانهای ما بعد از پیروزی انقلاب درگیر پرونده هایی شدیم که سر سفره خدمت هستم که ظلم و جنایت پهلوی نشستیم. چه اتفاقی میفته؟ یکی از در ظاهر اینه که ما موقوفاتمون رو تصرف کردیم، اما یه اتفاق فرهنگی افتاد، اونم این که مردم اعتمادشون رو نسبت به وقف از دست دادن.
این اعتماد رو در 40 سال گذشته تلاش کردیم که دوباره
ما بعد از پیروزی انقلاب خیلی تلاش کردیم، اما هنوز جای کار داره. ببینیم، من الان یه آمار اطلاعاتی رو
میشه یه چیزی رو بگم آقا، ببخشید. دلیل این که ما مثلا الان توی شهر میریم میبینیم که مثلا فلان بیمارستان وقفه، بعد سال تأسیسش به پیش از انقلاب برمیگرده، یا مثلا چه میدونم فلان درمونگاه یا هر جای دیگه. اینکه عموم اینها برمیگرده به پیش از انقلاب دقیقاً به خاطر همینه که اون نگاه اون موقع وجود داشته، ولی این طرف یه ذره خدشه‌دار شده.
یه بخشش همینه، اما اینم
نیست
که مفهوم
برای اینکه این نگاه برگرده.
یه بخشش این نیست که بگیم که یعنی در دوره بعد از پیروز انقلاب وقف کم شده. من الان بخوام آمار اطلاعات برای حضرت عالی عرض کنم، کاملا مشخصه که ببینیم ما اوایل پیروزی انقلاب متوسط وقف جدیدمون در کشور حدود 200 بوده. یعنی ما از سال 58 تا سال 98 34,100 موقوفه در کشور ما ثبت شده. اما از 58 تا 88 متوسط سالانه وقف ما حدود 200 وقف بوده، اما در 10 سال اخیر ما میبینیم که متوسط وقف کشور ما در 10 سال اخیر 2,000 تا شده. یعنی ما از اول انقلاب 200 تا وقت، الان شده 2,000 تا وقت. و الان هم هر سال ما به کم یعنی دیگه متوسط رو شرط میکنیم، بعضا 2,500 2,600 تا 3,000 تا وقف هر سالیانه ثبت میشه. این نیست که بگیم که، اما آثارشو داشته. ما حتی همین بعضی از بیمارستان ها رو، من نمیخوام اسم ببرم، یعنی بعد از پیروزی انقلاب به نام موقوفه برگشتن. همین الانش
هم آره، خب ببینید همینی که شما میگید برگشتن، یعنی یه چیزی بوده بعد از پیروزی انقلاب تونستید که اونها رو بیان بیا. من میخوام بالاخره یه کاهشی رو شاهدش هستیم. ما داریم الان تلاش میکنیم، در این 40 ساله تلاش کردیم تا اون در حقیقت موقوفه هایی که پیش از انقلاب وقف شدن و اتفاقاتی که شما خیلی هم زیبا بهش اشاره فرمودین براشون رخ داده رو برگردونیم دوباره به مجموعه اوقاف. اما نکته‌ای که وجود داره اینه، پیش از انقلاب به نظر میرسه که یه مقداری حکومت با وجود اینکه دست درازی و دست اندازی میکرده به این وقف‌ها، یک فضایی رو فراهم کرده بوده که مردم بالاخره بیشتر به سمت وقف می رفتن، یا روحیه مردم اینجوری بوده یا شرایط اقتصادی اینجوری بوده، نمیدونم به هر دلیلی.
البته بخشی از این وقف مال دوره پهلوی نیستا،
حالا میگم بحث تعدادیه.
آره،
دیگه
همون تعدادی رو میخوام. اوج وقف ما در دوره صفویه است.
خب دیگه هم اصلا من بحث من پهلوی و انقلاب نیست. آره، مقایسه این دو نیستا. من بحثم اینه که در پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی مردم بالاخره به سمت وقف بیشتر تمایل داشتن، چرا که با خودشون فکر میکردن خب بالاخره این وقفه اتفاقاتی که براش میفته اتفاقات مبارکیه، شاید در دوره صفویه حتی به خاطرشون هم نمیومد که یه روزی بحث اصلاحات ارضی توی کشور صورت بگیره. الان بعد از انقلاب میخوام ببینم که اگر این دیدگاه من اشتباهه شما لطفاً اصلاحش کنید. بعد از انقلاب یه مقداری مقوله وقف رفته سمت این که مجموعه حاکمیت داره براش تصمیم میگیره. شاید پیش از انقلاب در دوره صفویه، در دوره قاجاریه و در دوره پهلوی یه مقداری کمتر این رنگ و بوی حاکمیتی تسلط داشت بر موضوع وقف.
بله.
ما بعد از انقلاب اومدیم اینو یه مقداری موضوع حاکمیتی بهش دادیم. این اتفاق باعث شده که مردم وقتی که میخوان چیزی رو وقف بکنن، در کنار متاسفانه بعضی از اتفاقاتی که توی کشورمون میفته و ما باید بهش نگاه کنیم، در کنار مسائلی مثل آقازاده ها و اختلاس هایی که صورت میگیره، در کنار مسائلی مثل، حالا دیگه خودتون بهتر میدونید، الان جایگاهش نیستش که درباره صحبت کنیم، مردم یه مقداری نگرانن شاید که این آمار اونطوری که باید شاید نیست. برای این شما چی کار کردین؟
ببینید بعد از پیروزی انقلاب این نیست که بگیم وقف کم شده. نه، بعد از پیروزی انقلاب اتفاق وقف ها قابل توجه شده. عرض کردم ما الان 34,100 تا از 190,000 تا موقوفه ما بعد از پیروزی انقلاب ثبت شده. یعنی این خودش این عدد قابل توجهی است نسبت به این که، یعنی ما به تعبیری بگیم که از دوره‌های قبلی که ما موقوفه‌ای داریم که در کشور ما 1,000 سال، 1,100 سال، 900 سال پیش وقت‌نامه‌اش هنوز هست. یعنی کسی که به تعبیری از 900 سال پیش در کشور ما پیشینه وقف داره تا رسیده به اینجا، پس و در دوره به تعبیری بعد از پیروزی انقلاب شاهد هستیم که 34,100 تا مثلا موقوفت عرض کردم تا سال 98 عرض کردم، از 58 تا سال 98 34,100 تا وقف ثبت شده، از 190,000 تا مشخصه که این عدد عدد قابل توجهی است که از در عرض 40 سال، دقت کنی، 34,100 تا. اما از به تعبیری بگیم از 1,000 سال به بعد تا بیا در تا پیروزی انقلاب تعداد چقدر میمونه؟ حدودا اگر بگیم 34,000 تا رو کم کنیم، حدود 150,000 خوردی. درسته. نکته اصلی من اینه که این وقفا بعد از پیروزی انقلاب هم اتفاق افتاده. اما نکته مهمی که میخوام عرض کنم اینه، بعد از پیروزی انقلاب این نیست که وقف حاکمیتی شده. ببینید سازمان اوقاف سازمان حاکمیتی به اون مفهوم نیست، هم سازمان مردمی است، هم سازمانی است که ناظره. از چه جهت عرض میکنم؟ ما یه بخشی از موقوفات داریم، موقوفاتی که بهش میگیم تو تعبیر ماها غیر متصرفی.
یعنی چی؟
الان عرض میکنم. ببینید همه موقوفات ما اداره نمیکنیم. ما الان 15,000 موقوفه داریم که متولی دارن، بعضا از نوادگانشونه، بعضا خدمت هم بر اساس اون وقف نامه نوشته مثلا اولاد ذکور و بعد نسل بعد نسل هستش، بعضا نوشته که مثلا هیئت و منای این منطقه، بعض موقع ها نوشته عالم این شهر. یعنی ما وقف نامه هایی داریم که در فقط ما ناظرش هستیم، به هیچ عنوان ما اداره نمی کنیم. موقوفاتو یعنی همون متولی اداره می کنه. و جالبه که تعداد موقوفاتی که الان 15,000 تایی که اینا اداره می کنن، بخش قابل توجهشون چیا هستن؟ موقوفات منفعتی هستن که دارای درآمدن، درآمدشون هم قابل توجهه، یعنی بعضا برابری میکنه با درآمد سازمان اوقاف که در اختیار مردمه. جدا از این، خود سازمان اوقاف از این موقوع بخش قابل توجهی از موقوفات خودمون اصلا اداره نمیکنیم. مثال میزنم، موقوفات مساجد رو اصلا اداره نمیکنیم. مساجد و موقوفات، خود موقوفه مسجد کیه اداره میکنه؟ همه هم میدونن هیئت و منهاییست. بقای متبرک و آستان مقدس امامزادگان و همه اینا رو به صورت هیئت و منهایی اداره میشه. ما فقط ناظر هستیم.
آها.
نظارت میکنیم. چرا نظارت میکنیم؟ که نظارتش هم خلاف شرع اتفاق نیفته.
این نظارتی یه چیز دیگر هم میخوام ببینم که در پی داره یا نه. ببینید الان ما یه مقوله داریم به اسم وقف که باید بعد از انقلاب با این با توجه به اتفاقاتی که براش افتاده و با توجه به نگاهی که شما دربارش صحبت کردین، به نظر میرسه که باید ثمرات و اثرات و مواهبش برای کل مردم کشورمون باشه، خصوصا مناطق دور افتاده و کم برخوردار. میخوام ببینم که شما که ناظر هستین چه کردید برای این که در طول این مدت رو دارم عرض میکنم، چه کردید برای این که در حقیقت همه از مواهب نعمت وقف برخوردار بشن؟
اجازه بدید من اینجا یه نکته رو اشاره کنم. ببینید ما موقوفاتی که داریم، حتی من چون میخوام تکمیلش کنم مطلب قبلیمو، موقوفاتی که در اختیار ماست، یعنی بهش میگیم موقوفات عامه‌ای که مجهول و تولیه هستن، تولیتی ندارن. اینایی که تولیت ندارن اوقاف اداره میکنن، یه سازمان این مجموعه اداره میکنه. این سازمان هم نماینده ولی فقیه خدمت داره، یعنی به تعبیری بگیم که یعنی موقوفات عامه‌ای که مجهول و تولیه هستن، ولی فقیه تولیت شهده داره، اما نماینده رو در سازمان اوقاف نصب کرده و اذن داده، بر اساس همون اذن یعنی این موقوفات اداره میشه. اما ما یه ماده پنجی داریم در قانون اوقاف
خوب.
که میگه که آقا شما میتوانید موقوفاتی که در اختیار خودتونه، شما خودتون باید اداره کنید، میتونید براشون امین یا هیئت امنا بذارید. ما الان در کل کشور شروع کردیم، الان چند سالیست که آقا موقوفاتی که خودمون اداره میکردیم در اختیار مردم میذاریم. آقا مردم شما بیاید اداره کنید، براشون هیئت امنا میذاریم. آقا هیئت امنای موقوفه مثلا فلان منطقه، موقوفات بازار الان براش هیئت امنا گذاشتیم، یعنی اونا اداره میکنه، ما فقط صرفا ناظر هستیم، چون اعتقادمونه که این کار کار مردمی است و باید با ساختار مردمی هم اداره بشه. اما این نکته‌ای که اشاره کردید، آیا درآمد این موقوفات رو شما تونستید در کل کشور علل خصوص مناطق به تعبیری کم برخوردار ازش بهره برداری بشه؟ ببینید موقوفات چند تا رکن دارن، یکی خود ملک هستش که یکی واقفه، اون طرف منی که اگر میخوام وقف کنم باید مالک این زمین یا ملک باشم.
خب وقف میکنه در
الان عرض میکنه، یکی من واقفم، یه خب. نیت موقوفم داریم. نیت موقوفه یعنی چی؟ میگم که آقا شما اینو باید در این منطقه هزینه کنید، حق ندارید در جای دیگه هزینه کنید.
همه که نمیگن،
بخش عمدشون. شاید بگیم که من اگر حالا موقوفات مخصوصا درآمدزا رو عرض میکنم، موقوفات به تعبیری انتفاعی که مشخصه، که چون اینجا مکان مشخص کرده همینجا دیگه باید اتفاق بیفته. ببین الان ما بعضی از استانی های ما موقوفاتشون قابل توجهه، درست یا نه؟ واقف وقف کرده تو استان ما، تو شهر ما، حتی بعضی موقع تو منطقه خودشون، بعضی ما تو اون منطقه هم چارچوب مشخص کرده، میگه که آقا تو این روستا برای این افراد کمک کن. ببینید بعضی ما میگه تو این شهر با این شاخصه ها کمک کن، یعنی برای خودش یک شاخصه مشخص، بخش قابل توجهی. شاید بگم 70-80% موقوفات اصلا به همین شکل مقیدن، قید دارن، قیدی که دارن من خلاف نمیتونم اون عمل کنم. اما موقوفیت الان در استان مثلا ایلام ما موقوفاتش کمه، درسته نه؟ من نمیتونم موقوفات دیگه ای رو ببرم اونجا.
الان بیشترین وقفمون توی استان خراسان رضویه،
ما بیشترین موقوفات ما بر اساس تعداد استان خراسان رضوی، بر اساس درآمد استان تهران، درسته؟ چون بعضی موقع ها شاید موقوف تعدادش کم باشه اما درآمدش بیشتر باشه، چون به خاطر اون ارزش افزوده‌ای که تو منطقه داشته، یعنی. اما بعضی موقع ها خدمت نه، مثل خراسان رضوی، استان مازندران، استان اصفهان، جز استان هاییست که یعنی موقوفات قابل توجهی دارن. اما مثلا ما استان ایلام، سیستان، بلوچستان، کردستان، بعضا استان کوکی رو با رحمت، استان هایی هستن که موقوفات کمی دارن، اینا موقوفاتشون زیاد نیست. اما بعد از پیروزی انقلاب ما به این سمت سو رفتیم که یعنی تو اون مناطق کار تبلیغی و ترویجی و وقفه های مشارکتی رو ببریم به این سمت سو که وقفه های جدیدی تو منطقه اتفاق بیفته. نکته‌ای که میخواستم عرض کنم، بعد از پیروزی انقلاب دو تا اتفاق مهم افتاد. یک، مبحث شرعی و بحث این که سند والادستی ما وقفنامه است، این برای ما مهمه.
خب
یعنی واقف اگر گفته که روزخانی چشم، اگر گفته کمک به ایتام چشم، من نمیتوانم پول روزخانی رو ببرم برای ایتام کمک کنم، پول ایتام هم نمیتونم ببرم تو جای دیگه هزینه کنم، اگر واقف گفته ایتام سادات باید اونجا هزینه کنم، اگر ما الان موقوفاتی داریم که مثلا تعدادش کمه، ما الان مثال میزنم، ما موقوفاتی که برای مرتبط با دارالایتام ها هستش 292 تا موقوفه داریم، یعنی ما 42 تا موقوفه دارالایتامی داریم خدمت هستم، 234 تا موقوفه داریم که حداقل نیتش برای بحث به تعبیری بگیم که دارالایتام ها هستش. اما ما میبینیم که من الان درصدها را اشاره کنم، این نشان از اینی که این عددها از کجا استخراج شده، این بوده که سازمان توجه جدی داره که باید بر اساس سند بالادستی که همون وقفنامه و نظر واقف هستش عمل بشه. بر همین اساس که ما شاهد هستیم که اینو الان اشاره کنم کامل مشخص خواهد شد، ما از تعداد حالا 197 هزار موقوفی که در سازمان ثبت شده هستش، ما نیات مذهبی ما 33%، نیات خیریه ما 9%، نیات اجتماعی ما 15%، نیات مدارس علوم دینی ما حدوداً کمتر از 2%، نیات عتبات عالیات که بعضی از مردم وقف کردن برای حرم حضرت عبدالله، حرم حضرت امیرالمومنین یا سامر را اینا که وقف کردن کمتر از خطن 1%، موقفات مساجد ما 39%، موقفات بقا متبرک اماکن به تعبیر مذهبی ما کمتر از 2%. این نشان از اینه که این ساختار وقفی رو ما رو واقفین در نظر، هرچند ما امروز این ساختار بر اساس نیاز مردم اعلام میکنیم، شاید اگر کسی الان میاد ما میگیم که آقا برای امر ازدواج شما خواهی مثلا وقف کنید، اولویت تو اینجا اینه، شاید توی منطقه هستن توی شهری ما بحث موقوفه بر عزاداری دیگه نیاز نداشته باشیم. مثال میزنم، چراشون؟ به خاطر اینکه بیشترین موقوفات ما بر عزاداری است. تای شاید توی شهری برای بخش دارو و درمان نیاز نداشته باشیم، بگیم آقا اینجا کفایت میکنه، موقوفات درمانی زیاده، تو اینجا مثلا برای بحث تحصیل کم داریم، برای بحث ایتام کم داریم. این خدمت مهندسی ساختار نیات و نیازسنجی اتفاق افتاده و در اختیار الان واقفین قرار میگیره که به عنوان مشاوره. پس عرض حقیر این بود که بعد از پیروزی انقلاب یک سند بالادستی ما شد وقفنامه. دوم اینه که آقا موقوفاتی که اگر غصب شده باید با حالت وقفیتش برگرده که قابل توجهش برگشته، اما هنوز درگیری. من الان بعضی ها اگر اشاره کنم بعضی از پرونده ها رو، شاید بعضی از مردم متوجه بشن که یک بخشش هم مردم، یعنی ماها واقعا سخت به این راحتی هم نیست برگشتش، چون شما نگاه کنید که یک زمانی تصرفی اتفاق افتاده، سند بهش دادن در دوره پهلوی، اینم فروخته به کسی دیگه، اونم فروخته به کسی دیگه، اونم فروخته به کسی دیگه.
خب دیگه واقعا اینو چیکارش میشه؟
آفرین. اینجا باید چیکار کرد؟ این یه ساختار بتایم. ما تو اون ماده واحده اگر گردش ها گردش سوری باشه اصلا نمیپذیریم.
خب اگه نباشه،
اما گردش اگه غیر سوری باشه ما میگیم آقا شما بشین اما بیا اجاره شو بده. یعنی ما تو جاهایی که خودش طرف تصرف داره
اون روحش هم خبر نداشته که اونجا چیز بوده، الان اجاره دادنش
اینجا دیگه نیست. یک ساختار عرض کردم که این نیست که حق و حقوق اون فرد تضییع بشه، ما این نکته مهمیه ها، یعنی حق و حقوق اون فردم تضییع نمیشه، اما ما اون جاهایی الان وارد شدیم که در جاهایی است که تصرف اتفاق افتاده و خودش اطلاع داشته و خودشون هم خدمت ها هستن، الان در اختیار اونا هستن. ما الان مثال میزنم، ما اگر در کشور ما موقوفات درمانی که داریم 1127 درمانگاه و بیمارستان و خدمت هم مرکز بهداشتی داریم، یا اما در بعضی شهرهای ما اصلا بیمارستان نیست، درست یا نه؟ این مفهومش این نیست که ما تو اون منطقه اصلا فکر بیمارستان نیستیم، یعنی میریم به این سمت سو از ظرفیت موقوفات دیگه که اگر امکان داشته باشه که موقوفات آزادی باشه میشه اونجا هم هزینه کرد، اما اصل اونه و مهمتر از اونه که ما بتونیم حق و حقوق موقوفه رو بگیریم، اجاره هاشون رو به روز کنیم. نکته بعدی هم اینه که ما در رابطه با موقوفات نگاهمون اینه که نباید این ساختار موقوفه سندش به نام حاکمیت قرار بگیره، سندش به نام به تعبیری مجموعه های خاصی قرار بگیره، باید به نام سند وقفی قرار بگیره. به خاطر همینه الان تمام وقفنامه های ما که قبلا سند عادی وقفنامه ای داشتند که همون دستنوشته های قدیمی، همش تبدیل شده به سند های اسناد رسمی به نام موقوفه. همین که به نام موقوفه قرار گرفت، این نشان از اینه که مانع خواهد بود. نکته بعدی هم من یه نکته رو اشاره کنم، بعضی موقع
فرصتمون 2 دقیقه است و من میخوام که جامعه هم داشته باشه.
بعضی موقع ها شاید بعضی ها بگن آقا اوقاف چقدر خدمت پول میگیره، اجاره زیاد میگیره، فلان و این حرفا. ببینیم موقوفه به مفهومی نیست که خیری از هر کسی خواست خلاص حالا اینجا موقوف است من اجارهش ندم دیگه، حالا اونم نه. واقع که فگر مثلا یک زمینی رو خدمتا یک ملک تجاری مسکونی یا هر ملکی رو وقف کرده، نیتی در نظر گرفته، بر اساس قانون و از نظر شرعی من باید اون ملک رو اجاره بدم و اجاره رو به قیمت عادله روز دریافت کنم، بر اساس همون نیت واقف هزینه کنم.
من تو این داستان دارم، یعنی من دارم میگم که وقتی که مثلا چه میدونم یه خونه 10 دست چرخیده سوری هم نبوده، من به قیمت روزم رفتم مثلا چه میدونم فلان خونه رو به متری 30 میلیون تومانم خریدمش.
نه اون بحث تصرفات.
بعد الان نه میدونم، میگم که الان وقتی که من بخوام پول رو بدم توی تصرفات، بعد شما به اجاره روز میخواین بگیرین.
نه اون بحث اینجا اینی که اشاره کردم بحث تصرفاته. تصرفات یک ساختار خاصی خودشو داره که اونجا اصلا بحث اجاره که هستش، اگر طرف سندی داشته باشه که بدون اطلاع باشه اصلا اونجا حکم یه چون محاکمی هم که هستش برای ما که حکم نمیدن، یه بخش از همین حکمایی که صادر میشه در به نفع اونا صادر میشه، در جاییست که اون اطلاع داشته. اما ما اصلا بحث تصرفات نمیگیم، الان موقوفاتی داریم در اختیار اوقافه، ما این موقوفات رو باید بر اساس قیمت عادلی روز اجاره بدم تا درآمدی کسب بشه. شما الان خودتون وقف کردید، پدر بزرگوارتون وقف کرده، نگاهتون این که این باید درآمد خوبی کسب بشه که تا نیت واقف عمل بشه. درسته؟ در جایی که موقوف منفعتی است، در جایی که من باید درآمدی کسب کنم، اگر موقوف تجاری هستش، من باید با قیمت عادله روزش اجاره بگیرم تا برم نیت واقف عمل کنم، به فقرا کمک کنم، به یا به امر ازدواج کمک کنم، به توسعه علمی کمک کنم، برای روزخانی و اینا کمک کنم. پس باید این کار اتفاق بیفته. مسئله بعدی رویکرد اقتصادی اوقافه. ببینیم ما باید موقوف را اقتصادی اداره کنیم با استفاده از ظرفیت‌های دانش بنیان، بله، با استفاده از ظرفیت‌های علمی روز، تا بتونیم درآمد خوبی کسب کنیم، هم برای توسعه شهری ما خوبه، هم برای آبادانی شهری ما خوبه، هم برای کارکردهای اقتصادی و اجتماعی کشور ما خوبه، هم درآمدش میره به نفع مردم. ما میگیم که موقوفه هم اداره کرده اقتصادیش به نفع مردمه، هم درآمدش به نفع مردمه. چرا؟ چون بخاطر اینکه درآمدش نمیاد در اختیار نهاد قرار بگیره. سازمان اوقاف این پول برای خودش بر نمیداره، حقم نداره برداره، چون ساختارهای نظارتی بالا سرش هست. این باید و جالبه که در سامانی که در سازمان اوقاف هستش، هر موقوف اگر 10 تا نیت هم داشته باشه، همین که درآمد کسب شد بلافاصله به صورت اتوماتیک در 10 نیت میره میشینه، یعنی این به صورت اتوماتیک و به صورت ساختار سامانی هستش. یعنی توجه دقت ما اینه که دقیقا اون نیت واقف عمل بشه. اما اگر بخوایم نیت واقف عمل بشه، اگر بخواد به جای اینکه من الان امس مثلا 1400 تا یتیم الان شبانه روزی نگهداری میکنم، اگر از اون موقوفاتی که برای دارالایتام هستش برم درآمد خوبی کسب کنم، 1400 تا میشه 2000 تا. اگر من امروز مثال میزنم تعداد قابل توجهی از بیمارانو به صورت رایگان من درمان میکنم از درآمد موقوفاتم، اون موقع اگر درآمدم بیشتر باشه تعداد بیشتری رو، یعنی یه نکته ای رو من اشاره کنم، وقف بزرگترین کمک رو به حاکمیت کرده، به دولت ها کرده.
از چه نظر؟
از چه نظر؟ ببینیم الان 1127 موقوفه بیمارستانی داریم، 2600 تا موقوفه آموزشی داریم که مدارس آموزشی اینا هستن که در یه بخش قابل توجهش در اختیار آموزش پرورشه. موقوفاتی داریم که برای بحث ایتام هستش، موقوفاتی داریم برای دانشگاه ها هستش، موقوفاتی داریم که برای نیات اجتماعی خیرخواهانه هستش، من دیگه ریز نمیخوام وارد بشم.
متوجه.
موقوفاتی داریم برای بحث کتاب و کتابخانی داریم، خیلی از کتابخانه های ما موقوفه. اگر اینا رو این ساختار وقف خارج میکردیم، دولت باید اینا رو عهده‌دار میشد، دولت باید یعنی اینو خدمت در اختیار مردم قرار داد. مردم برای مردم کار کردن، مردم به نفع مردم کار کردن. و الانم روکردی که ما تو سازمان داریم که من بهش اشاره میکنم، اتفاقا از ساختار حاکمیتی مدیریتش خارج کردیم. الان در هر منطقه امین یا هیئت منهایی رو در نظر گرفتیم، چون اعتقادمونه که اینا بهتر از مجموعه حاکمیت میتونن اداره کنن.
خیلی ممنونم ازتون، به نظرم میرسه که بحث خوبی بود، خصوصا اون بخشی که درباره موضوعات تاریخی موضوع وقف صحبت کردیم. ممنونم ازتون، حضرت حجت الاسلام والمسلمین شرفخانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور. امیدوارم که موفق و پیروز باشید و اتفاقات خوب و بیشتری هم درباره موضوع وقف بیفته و تو برنامه‌های بعدی بتونیم خدمتتون باشیم تا گزارش‌های بیشتری رو ازتون بشنویم. از شما هم خیلی ممنونم که همراه ما بودید با معیار رادیو گفتگو. امیدوارم که این برنامه تونسته باشه بخشی از پرسش‌های شما رو در حوزه مقوله اوقاف و امور خیریه پاسخ داده باشه. سپاسگزارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
مردمان سرزمین من عشق و ایمان را با صبر و ایستادگی در گوش همگان فریاد زدند.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
ما یه جمهوری الان به دستمون آمده، این هم با جدیت ماها نبوده. خدا هم چه کاری کرد؟ اون که مقلب قلوب است خداست. کی میتونه سر تا سر کشور را از اون بچه کوچولایی که زبان تازه در آوردن تا اون پیرمردایی که به تخت خواب خوابیدند، اینا را یک دل و یک جهت برای اسلام بسیج کند؟
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن،
موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14 جشنواره ملی فیلم کوتاه غزوی، 4 لقایت 7 اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14 جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شماست. و ما دوستان عزیز شنونده به ساعت 21:09 شب رسیدیم. برنامه سودای سیمرغ تقدیم به شما میشه، ویژه جشن